عظمت ملت ایران را حضور مردم در انتخابات نشان می دهد. انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملت ایران است.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحول عمده‌ای در ساختار و هدف گذاری گروه‌های مقاومت در سراسر منطقه به وجود آمد. بسیاری از گروه‌هایی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در فلسطین و دیگر نقاط منطقه فعالیت می‌کردند، بر قومیت‌گرایی عربی تکیه داشتند و آن را پشتوانه‌ای برای فعالیت‌های مبارزاتی خود قلمداد می‌کردند. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایالات متحده آمریکا بر اعتبار زدائی از قدس اشغالی به عنوان یک هویت اسلامی متمرکز شد. آمریکایی‌ها اقدامات زیادی را در راستای اعتبار زدائی از قدس اشغالی انجام دادند که از جمله آنها میتوان به حفاری‌ها در مسجد الاقصی، یهودی سازی قدس، تلاش برای تغییر بافت جمعیتی قدس و کوچ دادن اجباری مسلمانان از قدس اشاره کرد. خب همونطور که در جریان هستید، فردا روز قدس هست. به همین بهانه و مناسبت در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ. آی دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو.
سپاسگزارم که حضور دارید در برنامه خودتون سرزمین من. آی دکتر منصوری، من یک مقدمه بسیار کوتاه عرض کردم، اما خوبه که از زبان شما بشنویم اهمیت روز قدس رو برای جامعه اسلامی.
منطقه غرب آسیا در طول تاریخ به دلایل متعددی مورد توجه ویژه هر قدرتی بوده که خاصه به نوعی در دنیا به هر حال سلطه جویی بکنه. حالا چه به دلیل اینکه سرزمین انبیا بوده و مذاهب ابراهیمی، و چه به دلیل موقعیت جغرافیایی، چه به دلیل منابع ثروتی که توی منطقه هست، لذا از ابتدای قرن 20 میلادی و حتی در واقع از قرن 19 این مسئله مطرح شدش که باید این منطقه رو ما از دست مسلمان ها خارج کنیم، برای این که تا زمانی که این منطقه دست مسلمان ها هستش، ما نمیتونیم از منافع این منطقه برای خودمون استفاده کنیم، زیرا که مسلمان ها به دلیل آموزه های دینی خودشون در مقابل سلطه خارجی می ایستن و هیچ عنوان سازش نمی کنن. اون آیه معروف لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این یک اصل خدشه‌ناپذیر و دائمی است برای همه مسلمان ها. لذا آمدند و یه طرح تقریبا میتونه میگم 50 ساله رو از اواخر قرن 19 شروع کردن به اجرا و بالاخره سرانجام در سال 1947 میلادی، یعنی 1326 شمسی، اینا موفق شدن با فروپاشی امپراتوری عثمانی بخشی از سرزمین سلطنت عثمانی رو که در واقع قلب فلسطین بود رو بدن به یهود. البته اینجا یه نکته خیلی ظریفی هست که شاید کمتر کسی بهش توجه کرده، و اون که اروپایی‌ها از یهودی‌ها خیلی ناراضی و ناراحت بودن و عقده‌هایی داشتن از یهودی‌ها، که البته بحث مفصلی داره، و به نوعی در واقع میخواستن که یهودی‌ها رو از اروپا بریزن بیرون. اینا اومدن به این بهانه که شما بیاید برید سرزمین اصلیتون، اونجا و حکومت رو بکنید، سلطنت تشکیل بدید و به این ترتیب شعائر دینیتون رو اونجا هستش، از این صحبت ها. و خب یهودی هم استقبال کردن رو، اونا البته چیز نخوردن، گور اروپایی ها رو نخوردن، یه بخششون موندن تو اروپا و همچنان در اروپا و امریکا تأثیرگذار هستن و همچنان اونها هستن گرداننده بسیار قضایی ها. یعنی اینطور نشد که همه یهودی ها از اروپا کوچ کنن و برن، نه، اینا یه تعدادشون موندن و همچنان سرنخ کارها رو داشتن و تا امروز هم دارن. در هر حال این قضیه ضدیت یهود و مسیحیان با جهان اسلام باز به قرن 20 میلادی هم ختم نمیشه، همونطور که شما میدونید از ابتدای بعثت اسلام اینا در مقابل اسلام ایستادن. جنگ های صلیبی حدود 200 سال طول کشید تا بالاخره مسلمان ها مجددا اینا رو از این منطقه بیرون کردن. یعنی میخوام بگم که قضیه نه بار اوله و نه مسئله خاصه یه زمان خاص. در هر حال اما جالب اینه، یه نکته که خیلی فوق‌العاده هست، اون زمانی که اینا این کاری کردن فکر نمی کردن که مثلا نسل دوم فلسطینی نسل
های دکتر منصوری، من فقط اشاره بکنم کمتر از یک دقیقه ما در این بخش فرصت داریم،
متاسفانه بحث به این مهمی. در هر حال اونا فکر نمی کردن که به یک منبع پایان ناپذیری از مقاومت در منطقه برخورد بکنن. اونا فکر میکردن این فلسطینی‌ها که الان هستن اینا رو برزن از این سرزمین بیرون کارشون تمامه. دیگه نمی‌دونستن که نسل سوم و چهارم فلسطینی با سنگ و سرانجام با موشک با اسرائیل مواجه میشه و انشاءالله مجدداً فلسطین رو به دست میگیرن.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر جواد منصوری استاد تاریخ که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ، شما موفق باشید.
خداحافظ. معاویه در سفر سال 56 هجری قمری به حجاز با نیرنگ از مخالفانش بیعت گرفت و هنگام بازگشت به شام در نزدیکی مکه بیمار شد. او نیمه شب بیرون خیمه‌اش در چاهی افتاد و پیکرش خشک و فکش کج شد. هنگامی که مردم مکه به عیادتش رفتند نزد آنان با ریاکاری می گفت مؤمن گاه گرفتار بلا می شود. اما در این بخش میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر خدیجه علیزاده استاد تاریخ اسلام درباره مرگ معاویه ابن ابی سفیان. خانم دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام، عرض ادب خدمت شما آقای معنوی و شنوندگان عزیزتون و انشالله که طاعات و عبادات مردم عزیز مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه، در خدمتتون هست.
انشالله همینطور طاعات و عبادات شما. خانم دکتر علیزاده، خوبه که از زبان شما بشنویم درباره انحرافاتی که به دست معاویه برای اسلام و جامعه مسلمانان پیش اومد.
بله، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
معاویه همونطوری که تاریخ در موردش قضاوت کرده یه فرد خیلی زیرک بود. یعنی یه فردی بود که موقعی که به قدرت رسید برخلاف دیگران اعلام کرد، همون موقع اعلام کرد به مردم، من نه برای رسیدن اجرای دین خدا، نه برای احکام، نه برای نماز و روزه برای شما جنگیدم و به حکومت رسیدم، فقط برای اینکه برای شما ریاست کنم حکومت رو به دست گرفتم. یعنی اول که مشخص میکنه هدفش چیه، یعنی دین براش مهم نیست، نماز و روزه و احکام براش مهم نیست. و مهمترین چیزی که معاویه به عنوان یک حاکم، یک خلیفه ازش استفاده کرد این بود که اومد مردم رو توی یک فضای فرهنگی که خودش خواست قرار داد. یعنی انگار یه دیوار کشیده باشه بین مردم، بخصوص مردم ناحیه شام که اونجا مقر حکومتش بود، و مردم رو دیوار کشیده بود، نمیذاشت اطلاعات وارد شه، هر اطلاعاتی که خودش میخواست به مردم داد و اون مردم اون اطلاعات رو پذیرفتن. مثلا چی کار کرد معاویه تو همین راستا؟ اومد گفت که من خداوند کسانی رو که کار اعمال افراد ربطی به قضای الهی نداره، خدا یا خداییه که مجبور کرده مردم رو، و شما هر اتفاقی براتون میفته همونه که خدا خواسته، شما نمیتونید اعتراض کنید. این عملش اومده بود چیکار کرده بود؟ جامعه رو از یک جامعه فعال که میتونست در برابر ظلم حاکم قیام کنه به یه جامعه منفعل تبدیل کرده بود. این یه اقدامشه. یه اقدام دیگهش که خیلی معروف هم هست این که اومد جعل احادیث کرد، اومد خودش رو کشید بالا، برای خودش احادیث ساخت، امام علی و اهل بیت رو کشید پایین، مقام اونها رو آورد پایین، خودش رو در حد کاتب وحی قرار داد. حتی در تاریخ دمشق که محل حکومت معاویه و فرزندان اون هست اومده گفته که چی؟ میاد میگه که معاویه اینقدر علمش بالا بود به همراه پیامبر و جبریل محل وحی الهی بودن و تا حدی رفت که نزدیک بود بشه پیامبر. ولی خب حالا اشتباهند پیامبر خدا
درست. خانم دکتر علیزاده عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، در این بخش ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم، من خواستم که زمان رو بهتون بگم که مدیریت کنیم. سپاسگزارم، بفرمایید.
بعد خب این یعنی خودشو میکشه بالا، از طرفی اهل بیت میکشه پایین، اهل بیت میکشه پایین، میگه که حالا مثلا اهل بیت آدمهای خوب نبودن، شما خوندیم دیگه، ما در مورد امام حسین هم ما داریم که میگن مردم شام موقعی که رفتن فرزند معاویه میگفتن ما فرزند اهل بیتیم، میگفتن که ما نمیشناسیم اگه اهل بیت همچین فرزندانی دارن، یا موقعی که خبر رسید امام علی در مسجد در محراب شهادت رسیده میگفتن مگه امام علی نمازم میخونه؟ یعنی اینقدر اومده اونها رو آورده پایین، خودش رو برده بود بالا، فقر فرهنگی مردم رو دامن زده بود. از طرفی اومد برای خودش مثلا احادیث ساخت، احادیث ساختگی به وجود آورد، مردم رو توی منگنه قرار داده بود. حکومتش حکومت آزادی نبود، ما تو حکومت امام علی طرف میره که براحتی از امام شکایت میکنه و امام در محضر قاضی حاضر میشه، ولی کسی نمیتونست علیه معاویه یا فرزندان اون حرف بزنه. ملاکی که خداوند قرار داده بود توی قرآن برای برتری افراد رو که تقواست کنار میذاره، روحی اشرافیگری رو بالا میبره در جامعه، خانواده خودش رو برتر میدونه نسبت به همه، و جهت حکومتش رو از همون ابتدا مشخص کرده بود دیگه، گفت من برای حکومت، برای دین نیستم که برای شما حکومت میکنم. و یکی دیگه از بدعتهای مهمی که معاویه قرار داد انتخاب پسرش یزید بود به جانشینی. ما تا قبل از معاویه انتخاب حتی امام علی هم با وجودی که وحی الهی و وصیه از طرف مردم انتخاب شد، ولی معاویه نه، اومد حکومت موروثی رو انتخاب کرد، حکومتی که به نظم رومی ها که مقر قبلی حکومت معاویه روم بود اونا اون الگو قرار داد. فرزند خودش رو گفت من بعد از من فرزندمه، به زور هم از افراد بیعت گرفت و تو همین بیعت ها هست که بعدش که برمیگرده بیمار میشه و حالا به اون شیوهی که گفته شده
که بنده هم اشاره کردم در
ابتدای گفتگو، آره، همونطور که فرمودین به همون شیوه تو مسیر برگشت دچار مرگ میشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون خانم دکتر خدیجه علیزاده استاد تاریخ اسلام. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
همچنین خدا نگهدار. رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر، تاعت قبول.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، همچنین طاعات و عبادت شما و شنوندگان محترم مقبول درگاه حق باشه. در خدمت
ان شاء الله. خب آیه ساهنی عزیز در خدمتتون هستیم، چه خبر از تاریخ سرزمین من؟
خواهش می‌کنم خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1300 انتشار روزنامه قرن 20 توسط میرزاده عشقی هست. میرزاده عشقی شاعر در واقع خوش‌قریحه‌ای بود که زبان تندی داشت و در سال 1300 روزنامه قرن 20 خودش رو منتشر کرد در 16 صفحه که این روزنامه یک روزنامه مصور و انتقادی بود و میرزاده عشقی در هنگامه جمهوری خواهی بسیار علیه این در واقع قوغایی که طرفداران رضا خان رئیس الوزراء ایجاد کرده بودند برخاست و کاریکاتورهایی از خود رضا خان میکشید، شعرهای طنزی علیه او منتشر میکرد و نهایت میرزاده عشقی توسط در واقع افراد ناشناسی که به روایت بعضی افراد در واقع عمال رضا خان بودند به قتل رسید و یکی از مهمترین ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران هست. با وجود اینکه روزنامه قرن 20 در زمان به اصطلاح انتشارش خب روزنامه‌های مختلفی منتشر می‌شدن، روزنامه‌هایی که شاید خریداران بیشتری از روزنامه قرن 20 داشتن، ولی روزنامه قرن 20 در هنگامه جمهوری‌خواهی با مطالبی که منتشر می‌کرد و همچنین ترور در واقع صاحب امتیاز و مدیر مسئولش یک روزنامه نامدار و مشهور شد تا اونجایی که میشه گفت که ما بسیاری از روزنامه‌هایی که هم زمان با روزنامه قرن 20 بودن رو فراموش کردیم، صاحب امتیازان نویسنده‌هاش و مدیران مسئولش، اما روزنامه قرن 20 با سرنوشتی که میرزاده عشقی پیدا کرد و همچنین با شجاعت و شهامتی که از خودش در مقابله با رضا خان و بعضی از رجال در واقع فاسد نشون داد نامدار و مشهور شد و در ذهن ایرانیان مانا شد. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1316 دستگیری تقی ارانی در واقع مدیر مسئول مجله دنیا هستش که مجله دنیایی که مجله مارکسیستی بود که تا مدت‌ها در واقع دستگاه سانسور رضا شاه از اینکه یک مجله مارکسیستی از خبر نداشتون سعی می‌کرد تقی ارانی در واقع در لفافه مسائل علمی مسائل مارکسیستی رو مطرح بکنه. تقی ارانی در واقع گروهی در حلقش وجود داشتن که بعد با دستگیری اونها به گروه 53 نفر معروف شدن و در واقع یک گروهی بود که بعدها بنای حزب توده از همین گروه 53 نفر، یعنی بعضی از افرادی که به عنوان 53 نفر شناخته می شدن بعدها از بنیانگذاران حزب توده شدن پس از شهریور 1320. اما خود تقی ارانی سرنوشت شوم و نامیمونی پیدا کرد و در زندان حالا یا به قتل رسید یا به بیماری از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به 1334 که در واقع در همون سال هم ماه رمضان بود، اردیبهشت ماه ماه رمضان بود، تخریب حضیرت القدس بهاییان هست. بعد از اینکه فعالیت‌های بهاییان در شهرهای مختلف فراوان شده بود تا اونجایی که حتی اونها به بعضی از شیعیان تعرض می‌کردن، تا اونجایی که آیت الله بروجردی مرجع تقلید شیعیان نامهای اعتراضی به دربار نوشت و نهایت از مرحوم حجت الاسلام محمد تقی فلسفی خواست که در واقع حجت رو بر حاکمان و در واقع دربار تموم بکنه. و حجت الاسلام فلسفی در سخنرانی هایی که در ماه رمضان در مسجد شاه اونجا مسجد امام خمینی فعلی داشت و از رادیو پخش میشد، در واقع حجت رو تموم کرد و همین باعث شد که یک جنبشی به وجود بیاد و در این جنبش مردم به در واقع اون معبد یا مکان مقدس بهایان که تحت عنوان حضیرت القدس، حضیره به معنی طویله هست و قدس یعنی پاک، حمله بردن و اونجا رو تخریب کردن. مکان امروزیش رو اگر بخوایم بگیم، حضیرت القدس هم جایی هست که امروزه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نزدیکی پل حافظ قرار داره. بله. گفته میشه که در واقع اینجا جایی بوده که به اصطلاح قبر سید علی محمدی باب بوده به روایتی. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1353، انتصاب عبدالعظیم ولیان به نیابت آستان قدس رضوی است و در واقع این انتصاب نشون میداد که سلطنت پهلوی یعنی محمد رضا شاه چقدر از سیاست های مذهبیش بیگانه با جو مذهبی جامعه بود. عبدالعظیم ولیان و به عنوان یک شخصیتی که غیر مذهبی بود و در واقع سمت های که داشتش وزیر تعاون ها حتی نارضایتی های رو موجب شده بود، به عنوان نایب تولی آستان قدس رضوی انتخاب شد که یک مکان مذهبی بود و یک سازمان و نهاد مذهبی بود و در واقع نشون میداد که چقدر در سیاست هاش احساسات مذهبی مردم نادیده گرفته میشه. و در زمان در واقع نایب تولیگی ولیان یک سری اقداماتی در مشهد انجام شد که موجب نارضایتی مراجع تقلید شیعه و همچنین مذهبیون شد.
آیه اصفهانی عزیز، خدمتتون عرض کنم که 2 دقیقه، شاید هم کمتر از 2 دقیقه، 1 دقیقه فرصت داریم در این بخش بفهم.
خدمت عرض کنم که مناسبت تاریخی آخر که مربوط هست به سال 1354، شهادت مجید شریف واقفی هستش توسط در واقع گروهی از سازمان مجاهدین خلق. اینها در واقع تغییر مواضع ایدئولوژیک داده بودند و اینها اعلام کرده بودند که مارکسیسم رو به عنوان ایدئولوژی خودش انتخاب کردن، سازمانی که به عنوان یک سازمان در واقع مذهبی فعالیت خودش رو شروع کرده بود، نهایت توسط بعضی از اعضاش تغییر ایدئولوژیک داد و مارکسیسم رو به عنوان ایدئولوژی خودش پذیرفت و کسانی مثل مجید شریف واقفی و صمدی لباف که در مقابل این تغییر ایدئولوژیک مقاومت کردن، ناجوانمردانه توسط اون افرادی که این انحراف رو ایجاد کرده بودن به شهادت رسیدن. عده‌ای هم بودند که در سازمان اینها سکوت کردند و در واقع منافقانه نه در مقابل این تغییر ایدئولوژیک موضع گرفتن و نه جانب در واقع اون افرادی رو که تغییر ایدئولوژیک داده بودن در واقع همراهی کردن، که به اونها اپورتونیست ها یعنی فرصت طلبان گفته میشن. بله. که مسعود رجوی جزو این گروه شمرده میشد.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب دوستان شنونده، در لحظات و دقایق پایانی برنامه امروز هستیم. امیدواریم در مجموع بخشایی که در دل برنامه به شما تقدیم شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. فردا هم فراموش نکنید روز قدس هست و انشاءالله با شکوه در فضای مجازی این روز رو برگزار خواهیم کرد. آخر هفته بسیار خوبی رو برای شما دوستان شنونده آرزو میکنم. روز و روزگارتون خوش باشه انشاءالله و خدا نگهدارتون.
حریر مهربانی
یا زامن
آزام. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
بسم الله القاسم الجبارین.
هیچ انسانی به
حک میکنم تاریخ این روز را که ایرانم را تاریک کرد، روزی که بغض رهبرم شکست و داغ بر دلهای من نشست. مشق میکنم نام حاج قاسم را برای کودکان سرزمینم تا از قهرمانهای افسانه ای تهی باشند که ما رستم و سهراب زمانه داشتیم.
بیاد همه شهدا، بیاد علی حاجی کنار ها، بیاد حسین یوسف الهی، بیاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند الهی حاضر صلاتی صلیتها لالا حاجت منک علیها.
لالایی میکنم شبهایی را که در خواب بودم و حاج قاسم بیدار، و شب آخر را که باز من خواب بودم و او بیدار. لالایی میکنم و میخوانم در گوش کودکان سرزمینم که ما عمار و مالک اشتر داشته ایم.
بیاد مشایخی به اون حرفایی که در شب ودای کربلای پنج زد، بیاد جعفرزاده.
نیامدی، اما قسم به نام بلندت با همه جوانی و خامیم مشت گره کردم که بکوبم بر دهان استکبار.
ناغل دیرم و علک حسین خیمه لرنه نجهبانی دی و شمر و هرمله و عمر سعدین جز نعتی چان و او الدن چه ایرانمن باشنا چل جایده و شمر و هرمله و عمر سعد زمان تیچانیده.
از خیبر شکنی های حاج قاسم میگویم که خاص او بود و از مولایش علی علیه السلام به ارث برده بود. دشمن باید بداند علم بر زمین نمیماند، علمدار میروید از خون حاج قاسم، خونی که میجوشد و مختار میطلبد به خونخواهی.
عادلان نیست بی تو سر کنم، بی هوای تو. عادلان نیست دوری من از دست های تو.
سردار بود اما سربازی می کرد، نگاهش لرزه به دل دشمن می انداخت و دلگشای دوست بود. سرباز وطن بود و سردار دلها، اما کمتر به چشم می آمد که علمدار بی علم ولایت است. زیارت اهل بیت که مشرف می شد، هیچ وقت قدمهایش را روی زمین ندیدم. چنان سبک و بی ادعا دست به ذریح گره می زد که گویی قرار است دستهایش را همانجا بگذارد و برود.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 14:00.